مسئله اسم سالس تو موضوع در حق شخصی که مخلص است و حدثشم و حدث روی هم با نمی‌شود. این سوم و چهارم رسیده بودیم تصویر و فرمایی. سوم جماع من مثل منگه محبوب جنوب نیست. جماع من مثل منگه و نم یک تصیل بعدو که روایت شو کنید. چهارمی هم محبوب جنوب نیست. لتکبین المیه او دفنی به نسبه الى من قسلم و لم یقتصر قسلمه است. حدث اکبر به گردن دارم اون تا حدث اکبرش قسل مستمیه در قسل داده میت را قسل مستمیه برش واجب شده. حالا میخواد کفن بکنم، حالا میخواد دفن بکنم. سید فرموده که مستحبم برای کفن این میت، برای دفن این میت وضوء میگیرد. پس عرابه لتکفین میت او دفنی به نسبت الى من غسله و لن یغتسل غسلا مسجد. غالبا هم اینجوریه دیگه، اون که غسل میده نمیره غسل بکنه بعد بیاد کفنش میکنه، اما غسلش میده بعدم بیاد خواهد کفنش بکنه بعدم دفنش میکنه. دو تا هم رو بود، نه دو تا هم نه شخص اونجا گذاشت به تقصیل و میت رو بیرد از جنوب تنگذاری تقصیل و میت رو بیرد. اون مال تقصیل و میت جنوب هم تقصیل و میت داشت دیگه گذاشت. خب بس اینجا منتهی شد که این که مقصر میت میخواد میت را کفن بکند مستحب است وضوء بگیرد به چه دلیل؟ فرموده بودند که دلیلی بر این مسئله پیدا نشده. بعضی از اصحاب فتوا دادند به استحباب وضوء. خب سیدم اخبار من بلد رو قبول داره، میگه اخبار من بلد شامل فتوای از خواب هم میشود. مرحوم صاحب جواهر در این قسمت جلد اول فرموده که سیعتی دلیلشی دلیل داره. سیعتی علال قاعده با دلیلشو در بحث کفن بیان کرده باشد. اونجام که بعضی نگاه کردند و خوندند دیدیم نه، یه دلیلی بر استحباب وضوء بر مقصر میت برای تکفین وجود ندارد، به دلیلی نیاوردند. میشه عدم و دلیل بلاکه رو عرض کردیم از این باب که در وقت غسل فرمود اگر حدث اکبری که جنابت داره وضوء بگیرد و در باب دفنم الان خواهیم خوند اگر حدث اکبری که مسلمیت داره وضوء بگیرد وقتیم بعید نیست دیگه بگیم کفرشم این وسط هم همین حکم رو دارد. الغا خصوصیت بکنیم از اون حدث اکبر که جنابت هم در باب غسل، از اون حدث اکبر که در باب دفن هم غسل مستمیه، بگیم یعنی کف بشن ملحق به همین غسل و دفن تازه در دفنش به بدنش دست نمیزنن میخواد این رو فقط دفنش کنن بی وضو داشته باشن در کفنش که دستن میزنن به بدن میت مثل بی غسل نکنن وضو نگیرن حضاظتی دارن بعید نیست الغا خصوصیت و قول این که در حال کفن هم وضو مستحب پس دو تا راه شد یکی الغا خصوصیت یکی هم فتوى الاصحاب که فتوى الاصحاب نیاز داره به اخبار من بلد الغا خصوصیت هم نیاز داره باید یک علمی خلاصه بله اطمینان فقیه که خصوصیت الغا سید فرمود در راه به تکفین المیت گذشت او دفن المیت در این دفن مونده بودیم دفن المیت مستحب است وضو گرفتن روایت چه خوندیم باب در دو باب این روایت هم باب 31 افواب و دفن و هم باب 53 افواب و دفن محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادی عن علی ابن الحسن ابن فضال سند شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال دو تا واسطه می خورن یکیش علی ابن بله علی ابن محمد محمد علی ابن محمد ابن قتیبی یا محمد شسیانت شک داریم بله من هم خواهیم زبطش پیدا کنم علی ابن محمد ابن زبیر یکی ایشونه یکم که بله ابن عبدونه که از مشایخ شیخ هم معروف به ابن الحاشر محمد ابن عبدون که از مشایخ شیخ هم و محمد احمد ابن عبدون از معروف به ابن الحاشر این دو نفرن به علی ابن حسن ابن فضال کتب علی ابن حسن ابن فضال کسب تقییمه و تجنایه به توسط این دو نفر به شیخ طوسی رسیده مشکل سندی داره که بحث خواهیم کرد محمد ابن حسن به اسناد یا علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن عبدالله ابن زراره عن محمد ابن علی عمر عن حماد ابن عیسی عن عبید الله الحلبی و محمد ابن مسلم که از اجل لایم عن ابی عبدالله علیه صلات و سلام فی حدیثه حدیثش مفصلش در باب 31 کرد که حضرت وصیت می فرمان امام صادق به فرزند شان امام باقر که اذا بت تو بله قبر مرا چهار انگشت باز بله بلند قرار بدی و روشن با بعدم آب بریزی و دنبالش در و تقال خبر در ازا ادخل المیت القبر تقریب استدلال هم اینه دیگه مثلا خب مقصرا خود امام صادق علیه السلام بودن پدرشون رو غسل دادن مقصر خودشون بودن و بعدم حضرت به فرزندشون که مقصرشون بودن امام را امام غسل دادن فرمودن که توسط ازا ادخل المیت القبر مورد روایت مقصره و ظاهر روایت هم از توسطه ظاهر توسطه هم موضوع استراحی هست توسطه ازا ادخل المیت القبر مناسبت شد من موضوعی اصطلاحیه که باید حالت معنوی وارد قبر بشود ببین دستات رو بشور من رو دفن کن مناسبت ندارم حالا میرسیم ازا ادخل کن میت القبر این روایت مورد اشکال قرار گرفته در سه مرحله، هم در مرحله صدور سندش، هم در مرحله ظهور دلالتش، و هم در مرحله مانع حجیتش. در سه مرحله محل اشکال قرار گرفته. درسته اینا از امور مستحبه هست، ولی از بابی که علم اصول تدبیر میشه، فن اصول تدبیر میشه، ما کار مستحب و واجبش نداریم. مهمه که اینا تدبیر بکنیم و قوت پیدا بشه. و اما جهت صدور المرحله الاولى، در ترغیب فرموده که سند این روایت مشکل داره. سندش از جهت این که بله در طریق شیخ طوسی، در طریق شیخ طوسی آقای محمد ابن علی ابن محمد ابن زبیر و علی ابن محمد ابن زبیر توصیفی نداره، اشکالی که در تنقیب فرمیده. از این اشکال میشه جواب داد. اولا بارها عرض کردیم که کتب مشاهیر نیاز به سند ندارند. این کتب افراد غیر مشهوره که معلوم نیست از اونا باشد، نیاز به سند دارند. مثل حسین ابن سعید که از مشاهیر بوده، کتبش هم مشهور بوده، طبیعیه دیگه. مشاهیر کتب شدن مشهور میشه، نیاز به سند نداره. علمان هم اینجوری هست. فرض بفرمایید یه شخص بزرگی یک کتابی داره، زود مشهور میشه. وقتی شخص بزرگه کتابش هم میگیرد و مشتری زیاد پیدا میشه و کسی شک نمی کنه کتابو بیاد. اما یه آدم منظمی یک کتابی نوشته، چون اونو نمیشناسیم کتابش هم بله نامشهور میشه، حل شد میشه، ما رو آقا هست، ما رو آقا نیست. یعنی طبیعی هست. مثل علی ابن حسن ابن فضال که از اجلایت کتابش مشهور بودن، نیاز به سند نداره. اولا پس جای اشکال سندی نیست که اینجا نمیدونم علیه با محمده درده توصیح نداره، اصلا من نیاز به سند نداریم. ثانیا کسی بگوید نه بله اونایی که مشهورن کتابشون مشهور میشه، ولی خب بعضی کتاباشون ممکنه نامشهور بمانه دیگه، همه کتاباشون مشهور نمیشه، ممکنه بعضی کتاباشون نامشهور بمانه، محل شک بشود، محل تأکید بشود این کتاب از اون آقا هست نه، پس نیاز به سند در اون جمله هست. خب اگر گفتید نیاز به سند این سند این روایت تمام هست. چرا؟ به خاطری که علی ابن محمد ابن زبیر کسرت روایت داره، روایت اجلا داره، ملاحظه بفرمایید. اما سابق عرض کردیم که کسی کسرت روایت داشته باشه، روایت عجلا داشته باشه، این معنیش آدم خوبی بوده. بزرگان از کوچکان حاضر به نقل روایت نیستن. ممکنه یه بزرگی خیلی متواضع پیدا بشود، از شاگردش نقل روایت بکنه احیانا، این به طور طبیعی بزرگان حاضر نیستن. همینجورا اگر یه مطلبی را شما میخواد از یک بزرگی نقل کنید، از دو طریق شنیده اید، یکی از طریق شاگردتان یا همدرسی یا اون که از سوی مقدار پایین‌ترند، یکی نه از یک آدم حسابی حاضر نیستید از اون همدرسی نقل کنید. همینجوره طبع انسان اینه که بله قرین خودش را ادول از خودش را نمیپذیرن. نقل که گفتن خودش یک نوع اهمیت دادن هم. نقل از شخص یک نوع اهمیت دادن اون شخص هم. انسان‌های بزرگ حاضر نیستن از انسان‌های کوچک چیزی را نقل بکنن، اونها را به حساب بیارن، عددی و اونها را حساب بکنن. نه، ما تو ذهن من اینه که یه مسلکی خودش خیلی از علمای سابقین مسلک رو داشتن، اگر شخصی بود اجلا از اون روایت کردن، اونم نه یکی دو تا خیلی زیاد که علی ابن محمد بود و به این چنین است، همین برای وساطتش کافیه. خب اینم علل مبنا تنقیل فرمیده، مرموه های بوی فرمیده، روایات اجلا فایده ندارن، تصویب روایات فایده ندارن. این راه دوم هم میشه علل مبنا. اون دیگه علامت با خودش هم هست دیگه. بله، آدم های بدن مشهورن و اون بدی مشهور میشن، آدم های خوب هم سالسن. راه سوم برای تصحیح سند این روایت، نظریت و تبدیل. نظریه تبدیل اقسام و ارقامی دارد. دو قسم از نظریه تبدیل اینجا موجوده. یک قسمش اون که شیخ طوسی فرموده، فرموده اخبرنا به جمیع کتب و روایات ابن ابی عمر چند تا سند نقل می‌کنه. ابن ابی عمر از کسانی که شیخ طوسی فرموده اخبرنا به جمیع کتب و روایاتش، این عده اون عده اون عده چند سند دارن، بعضی از اونها صحیح هست. نظریت و تبدیل، نظریت و تبدیل که آنفوی هم قبول کرده بعد در بعضی از موارد، اینه که اگر شیخ طوسی روایتی را از ابن ابی عمر در تهذیب در استبصار نقل کرد، سندش مشکل داشت، ما اون سند رو عوض میکنیم، اون سند رو میگذاریم کنار. یکی از اون سندهای صحیح فهرست که در کجا گفته اخبرنا به جمیع کتبی، تبدیلش میکنیم. اینجا نظریه تبدیل هست. شیخ طوسی این روایت را رسونده به محمد بن علی عمر. خب این سندی که اینجا هست گیر دارد، سند فهرست تماما تبدیل. این داستان مفصلی داره، نظریت و تبدیل در مواردی که اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته که زیاد هم هستن، بعضی ها اینا را جمع کرده بودن، اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته را، بله نمیدونم شاید بیش از 40 نفر باشن. نحوه ثانی تبدیل، نظریت و تبدیل در شیخ واحد. این بحث را مرحوم آقای بویی در یکی از مقدمات معجم الرجال حدیث فرموده و قبول کرده، حالا اینجا تطبیق نکرده، قبلت کرده. یا نه اون معجمش بعدها بوده، اون وقتا که معجم می نوشته رجالی شده، این بحث ها قبل از اون زمان ها بوده، وقت رجالی نبوده. ها در حاشیهش بله مقرر گفته عدل شیخ استاد درست دیگه شاب. اون مبنای مرحوم آقای بویی را در مقدمه معجم مقرر در زیل اینجا اشاره کرده. اون نظریه تبدیل اینه، فرموده در اونجا اگر دو نفر بودن مشترک در یک استاد، یه استاد داشتن، از این استاد کتبی را به طرقی عرض کرده باشد. بعد یکی از این دو شاگرد استاد دیگری داشته باشد که همون کتب را از اون استادشان عرض کرده. اینجا اگر اون طریق استاد مشترک ضعف داشت، ما میتونیم تبدیل بکنیم اون طریق مشترک ضعیف را به طریق صحیح مختص. مثلا شیخ طوسی و نجاشی همزمان بودن، بعضی اساطیرشون مشترک بودن، از جمله احمد ابن عبدون. احمد ابن عبدون هم استاد شیخ طوسی بودن و هم استاد نجاشی بودن. احمد ابن عبدون کتب ابن فضال را به هر دو اینا دادن. هم شیخ طوسی میگه اخبرنا به کتب ابن فضال ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر، و هم نجاشی میگه. اینا چند یه روز آمدن گفته که بله ابن فضال کتبی دارد، سند من به کتب آقای ابن فضال محمد ابن زبیر. هر دو تاشون نوشتن، هم نجاشی نوشتن و هم شیخ نوشتن. طریقی را که از استاد مشترک گرفتن به کتب ابن فضال، طریق این آقای علی ابن بله محمد ابن زبیر که این فرض بکنی توصیف نداره. بعد نجاشی استادی دیگری داره به نام محمد ابن جعفر. اون استادم آمده کتب ابن فضال را به آقای نجاشی نقل کرده، گفته ابن فضال کتبی داره، سند من محمد ابن جعفر به کتب ابن فضال طریق من احمد ابن محمد ابن سعید. احمد ابن محمد ابن سعید سقیه. چی شد حالا؟ اینطور شد که کتاب یک شخص به نام علی ابن حسن ابن فضال، کتاب یک شخص از طریق مشترک ضعیف رسیده به این دوتا شاگرد شیخ و نجاشی. همون کتب به طریق صحیح رسیده به خصوص نجاشی. این سبب می شود که هرگاه شیخ طوسی با سند ضعیف از کتاب ابن فضال نقل کرد، ما بگیم این سند ضعیف را برمی داریم، سند صحیح نجاشی رو جاش می‌گذاریم. تبدیل سند به واسه شیخ مشترک در یکی از مقدمات مهاجر رو بیان کرده. همین جوره ظاهر این که نجاشی از او استاد دیگش نقل می‌کنه، از محمد ابن جعفر نقل می‌کنه، ظاهر اینه که همون کتابیه که ابن عبدون بهش نقل کرده. همین مهم بشن اینجا بزنگاشن اینجا یا نه محمد ابن جعفر. نجاشی میگه یه استاد دیگه من دارم، یه آقای آمده میگه کتابای فضل ابن شازان این سند به من رسیده، شما سند رو نگاه کنید دیر داره. دوباره میگه البته یا استاد دیگه هم دارم به یک سند دیگه هم رسیده. ببینیم اون سند درست هم اون سند رو میگیرید دیگه. ضعیف را خود نجاشی برای ما نقل نکرده. اگر نجاشی همون ضعیف را نقل میکرد هیچ مشکل نداشتیم، گفتیم نجاشی دو تاریخ دارن. نه، سند ضعیف را رفیقش که شیخ طوسیه نقل کرده، بگی من یه رم مثل اونه که خود نجاشی نقل کنم. شیخ طوسی روایت را به سند ضعیف اینجا برای ما نقل کرده، بگیم آقای شیخ طوسی شما سندتون ضعیف هست، ما کتب ابن فضال را از نجاشی میگیریم با سند صحیح نجاشی از یک استاد دیگر. شما میگی بابا من شیخ طوسی هستم که دارم نقل میکنم، اون نجاشی هست. این باشه، چون استاد تو مشترک نه، ظاهر نجاشی بزنگاه اینجاست، ظاهر نجاشی که در اون سند صحیح میگوید کتب ابن فضال این سند به من رسید، یعنی همون کتب ابن فضالی که به من و شیخ به سند ضعیف رسیده. پس هر کجا شیخ پاش بیان آمد به سند ضعیف تبدیل میکنید، اون سند ضعیف را به این سند تبدیل میکنید. این را فکرش بکنید همین بودن. دو تا شاگرد از یک استاد یعنی کتاب به این سند به ما رسید، ببینید ملموسش بکنید. ما تبدیل سند را در اون طریق اول قبول نداریم، ولی این را قبول داریم. دو تا شاگرد کتابی رو با یه سندی برای شما نقل میکنن. ببینید سند دیر دارن. یکی از اون شاگردان همون کتاب رو با سند صحیح نقل میکنن. ببینید پس این کتاب سنددار شد. حالا تو خود درستش نقل بکنی یا رفیقت از اون نقل. این کتاب ها سنددار شد. نه، نجاشی از ضعیف نقل نکردن، ولی نجاشی گفته کتب ابن فضال هم به سند ضعیف رسیدن هم به سند صحیح. ظاهرش اینه که اینکه به سند صحیح رسیده همونی که به سند ضعیف رسیده. دو نوع کتاب نبوده، دو نسخه نبوده. نه دیگه ظاهرش یه همون نسخه رسیده به الان اشاره میکرد. وقتی نجاشی دو سند نقل میکنه به یک سلسله کتاب، ظاهرش میگه یک سلسله کتاب هم نه دو سلسله. خب یک سلسله رو شیخ طوسی هم یه جا نقل کردن، اونجا میگیم آقا شیخ طوسی این سند شما هیچ، سند رفیقتان و همین کتاب ها تمام هم تبدیل سند ضعیف به سند صحیح به برکت وحدت و استاد. وحدت و استاد این برکت را اینجا ما میده. رضا اینجا راسقم تبدیل به نحو ثانی چه فرضی شما را که بادی رو فرمان شما چی نقمه؟ اونی که نقل کرده از اون برای ما روایت نکرده، فیران روایت شیخ هم نجاشی دو تا طریق داره کتبه در فرزان، یک اون سند ضعیفه این که سند سعی کرده. بله عرض کردم او چرا اون هم کتبه در فرزان رو از طریق ابن عبدون برای ما نقل کرده و هم از طریق محمد بن جعفر نقل کرده. خب بگذاریم اینجا که روایت کرده فقط شیخ طوسی روایت کرده، نجاشی اینجا روایت نکرده، اما سند کلی رو نجاشی دو سند دارد، شیخ طوسی یک سند دارد. ظاهر اون دو سند اینه که یک کتاب بوده، خب یک بیشتری بیشتری کافیه. اینه که مرحله اولای بحث این روایت از جنب سندی مشکل ندارد، نه از ناحیه علیت محمد ابن زبیر و نه از ناحیه کلمه رو حالا اضافه کنیم محمد ابن عبدالله ابن زراره. محمد ابن عبدالله ابن زراره هم کسرت روایت داره، روایت اجلا داره. اینه که سند گیری نداره، نه ابن عبدون گیری نداره، از مشایخ هم درش شک نداره. و اما اما مرحله ثانیه که مرحله دلالت این روایت باشد، در دلالت این روایت از دو جهت اشکال شده. اولا گفتن این توزع معلوم نیست، توزع یعنی وضوع اصطلاحی معلوم نیست، توزع چون دستشو بشوره. کثیرا ما در روایت، در روایات توزع استعمال شده و مراد از توزع همین غسل الید وضوع لغوی لا اصطلاحی. یه معید هم داره احتمال روایت محمد ابن مسلم همین با در روایت محمد ابن مسلم دارم قلت دم من ادخل المیت القبر علیه و بهم برش وضوع هست؟ قال لا. تا اینجاش کار ندید از اینجا الا ان یتوضع من تراب القبر انشاء الا ان یتوضع، نمیخوام وضوع بگیرم مگر که خواسته باشه وضوع بگیر از خاک قبر. وضوع بگیر از خاک قبر چه وضوع لغوی دیگه، یعنی دستش بشورن از خاکهایی که از قبر را کنده دستش آلوده شدن مستحب و بشورن بعدا میت را راقی به قبر کنن. اگر این روایت نبود اونجا ما میگفتیم نه ظاهر توزع، حالا عکسش میگیم چون امام صادق علیه السلام قبر را مرتب می کردن، حالا می کندن یا مسطح می کردن دستشون ربما آلوده می شده به اون خاک ها یا گلی داشتن اون گل ها، حضرت فرموده که بزرگ بزرگ وزرگ یه حلیه بزرگ حلیه و رو هم بشوردش آن الله نمیخوا بشوردش این داریه توزم راب القبر مگر که آلوده شده که خاکای قبر اونجا مثلا مستحب بشوره. جهت اولا ظهور توزع در وضوع اصطلاحی مشکل پیدا میکنه، این جهت اولا که ثابت همین هم که ما تایید کردیم گفتیم معلوم نیست مراد از توزع وضوع اصطلاحی باشد به قرینه روایت محمد بن مسلم. جهت ثانیه اینه که در هم آقای حکیم و هم در تنقیح اشاره کردن اینه که فرمودن ازا ادخلتن، ظاهرش اینه که بعد از دفن میگه وضوع بگیر نه زمان دفن. ازا ادخلتن میت القبر، وقتی میت را در قبر گذاشتی خلاص شد، وقتی یا مثلا دستتو بشور یا وضوع. خب این معید همون جهت میشه که وضوع به معنای وضوع دیگه. اینجا ازا ادخلت زمان دخول را بیان نمی کنن بلکه در ذهن ما اینه که نه این جهت ثانیه اشکال درست نیست. ازا ادخلت المیت القبر، ازا ادخلت مثل ازا قرأت القرآن فاستعذ، خدا اون اشکال اولی بذارید کنار رو از ذهنتون دور کنید. توزع ازا ادخلت المیت القبر این زمانی که میخواید میت را داخل در قبر بکنید مناسبتش همینه. به الا بعد از این که ما اینو داخل در قبر کردیم توزع مناسبتی نداره. قانون اشراب یه قانونیه، اشراب شده در بعضی از افعال بعد ابون افعال ازا قرأت القرآن، یعنی ازا عرفت تقرأ القرآن فاستعذ بالله، این خیلی زیاده در روایات. ازا ادخلت القبر یعنی وقتی که بخوای داخل قبر بشوی میت را در قبر بگذاری اونجا تبست ظاهر عرفی و معرفی ما همین رو میگه با قطع نظر از اون اشکالی تبست به معنی بشوری ها نه اگر ظاهر تبست وضوع اصطلاحی باشد اذا ادخلنه این زمانی ارادی و کم نوفی به نظیر در روایات خیلی زیاده این مسئله اللهم مگر کسی بگوید که ما اینجا قرینه داریم ازا ادخلتت این وقتی فارغ شدیم قرینه چیه؟ قرینه اینه که حضرت این ازا ادخلتت را آخر فرمودن در اون باب 31 اینجور فرمود حضرت باب 31 ابواب دم اینجور فرمود محمد هم اصل حدیث رو میکنیم ها اونجا یه قطعش بود اینجا اصل حدیثه همون سنده حضرت عبدالله علیه السلام و سلام قالن امرنی علی امام صادق فرمود که پدرم به من امر کرد ان اجعل ارتفاع قبری اربع اصابه مفرجات چهار انگشت باز بعض روایات هم داره که یک شبر تقریبا که یک شبر بعد چهار انگشت باز قبر منادیار بالا و ذکر ان الرشد بالماء حسن حضرت فرمود امام فرسی بعد نیست و آله که آخر سر فرمیده فرزد ازا ادخل تلمه ترهم این وقتی فارد شدید وقتی با حال سپردید فارد شدید وقتی مید را با حال سپردید دیگه دستات رو بشونید کسی بگوید کسی اللهم کسی بگوید که بله این آخر امره و اینم قرینه در همینه که مراد وقت از فراغ از به اصطلاح داخل میت را به حافظ بردن بلکن این قرینه را میشه جواب داد روایت را ملاحظه بفرمایید اینجوره امرنی عبی ان اجعل ارتقا قبریی اربع صابه مفرجات باز و ذکره این هم قید نداره و ذکره ان الرش بالماه حسن و قاله تکرار شده این معلوم نیست قاله این از باب جمع در روایت هم معلوم نیست دنباره همه حضرت فرمایش فرمیده دنباره آب ریختن معلوم نیست بلکه ظاهره که وقالمی فرمان یعنی باز یکی از تکالیفی که فرمیده وقال تبسته ازا ادخل تلمنی کرده چون قاله رو تکرار کردن بعید نیست که یکی از تکالیف دیگه نه که پشت سر آخر سر زمان فراق نه و قاله یکی از تکالیف منم فرمون ازا ادخل دلمنی در قبر و تبسته اینه که اون قرینه اون که قرینه اقامه کرده اونم نادرسته حاضر و کلام ظاهر ازا ادخل دلمنی در قبر و تبسته و مناسبت حکم و موضوع چه تبسته رو به معنای شستن میگیریم چه به معنای وضو گرفتن مناسبش وقتی که میت را میگذارد اگر دستش کثیف بشورد کفن میت کثیف نشد اگرم وضو ندارم وضو بگیرم هر کدام تبسته ما اون رو نتونستیم حل کنیم که تبسته به معنای وضو اصطلاحی باشه اون رو نتونستیم حل کنیم ولیکن مناسبت شمینه که زمان ارادی دخول در ادخال در قبر ارادون مراد از این جمله است جهت ثانی اشکال وارد نیست تمامش بودم یک کلمه اینه که مرحله ثانیه که دلالت این روان تامت الاملا دیگه ما گیر داریم، گیر داریم به جهت اولا که توزد معلوم سوزو استراحی باشد. و اما مرحله ثالثه آیا تمامش بکنم محارز داره یا نه؟ بعضی توهم و معارضه کردن، توهم و معارضش همون روایت بعدی قلت له من ادخل المیت القبر علیه وضوء قال لا، لا معارضه با اونه دیگه. بعضی توهم و معارضه کردن، جواب شدیده که اون که میگه لا یعنی واجب نیست، علیه وضوء یعنی واجبه، قال لا واجب نیست. ما به قرینه او و قرائن دیگر توزع در روایت اولا را هم بر استحباب می کنیم. از جهت معارضه اشکال نیست، مرحله ثالثه. از جهت سند اشکال نیست، مرحله اولا. فقط از جهت دلالت که در مرحله ثانیه گفتیم، دلالت این روایت مشکل دارد. اگر کسی خواست فتوای استحباب بدهد باید استمراء بکند اخبار من بلغ، که اخبار من بلغ ضعیف الدلاله را هم درست می کند. و به هذا یتم الکلام در اقسام سواره وضوء. بعدش معلوم سید وارد خصوصیات این اقسام